بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که خمس ارباح مکاسب به این صورت است که اگر مالی رو انسان اولا مالک شود، ثانیا به اون مال عنوان درآمد، سود، فایده، یه چیزی که انسان به دست آورده که در قبال او بدهی و تعهدی ندارد، اگر به این مال این عنوان هم صدق بکنه و وارد معونه شخص هم نشه، این مال باید تخمیس بشه، باید خمسش داده بشه. از این قاعده عرض کردیم که ارث استثناست با توضیحی که عرض شد. مهریه هم که خانم ها از شوهرانشون میگیرند، اون هم استثناست. تذکر در اینجا اینه، گاهی چیزهایی داخل مهریه است، بعضی از چیزها شرط عقد نکاحه، اون موارد خمس داره، مهریه خمس نداره. مثلا چی؟ البته این رسم‌ها دیگه از بین رفته، دیگه تقریباً خیلی به ندرت ما سراغ داریم که کسی این کار رو بکنه. مستحبه که مهریه دختر خانم ها در حد مهر السنه باشه. مهر السنه 500 مثقال نقره است که اگر بخواید شما به روزگار ما برگردونیم میشه 5 سکه طلا. الان اینجوری. خب اگر این استحباب رو رعایت می کنند و برکاتی هم داره، برکات معنوی حتی مادی هم داره، ما همش به چیزای دیگه نگاه می کنیم، ولی خب اینا برکات معنوی سر جاش هست. اگر دختر خانمی همین مقدار مهریشه یا نه، به جای 5 تا سکه 500 سکه است، هر مقداری رو که از شوهرش می گیره اون مقدار خمس نداره چون مهریه است. اما بعضی ها فکر میکنن اینجوری عمل کنن، استحبام هم رعایت کردند، در این حال به آنچه میخواستن هم میرسن، ابتکاری میزنن. بعضی ها میان میگن ما مهریه این عقد نکاح رو همون مهر السنه قرار میدیم، منتها شرط قرار میدیم که 250 تا سکم این شوهر بده به زن با من شرط نکاح. یا مثلا شرطش اینه که یه آپارتمان مثلا به نام این زن بکنه با این خصوصیات. از این شرط ها میذارن. این شرط ها دیگه مهریه نیست، توجه کردین؟ این شرط مهریه نیست. اگر اون آپارتمان داده شد به این زن و اون زن توی جای دیگه داره زندگی میکنه، اون آپارتمان رو بده برای اجاره، هم اصل اون آپارتمان خمس داره هم اون اجاره هاش. اما اگر اون آپارتمان مهریه زن بود، وقتی تسلیم این خانم میشه به عنوان مهر، این خانم میگیره، اصل این آپارتمان خمس نداره. بله اگر ساکن نشد در این آپارتمان خودش و اجاره داد، اون اجاره ها مشمول خمس میشه چون درآمد سالیان است. پس اونی که خمس نداره خود مهریه است، نه شرط هایی که از این قبیل در کنار مهریه قرار میدن. در بحث ارث هم شبیه همین تذکر رو باید عرض کنیم. اگر مردی یا زنی قبل از فوتش اموال خودش رو یا بخشی از اموالش رو حتی مطابق با سهم الارث تقسیم میکنه بین وراث خودش، حتی به اونا ممکنه تصریح کنه که این ارث شماست، این مال ارث محسوب نمیشه، این مال بخششه، لذا این مال مشمول خمس میشه. حالا طبق عرضی که بعد میکنیم مطابق با فتوای مشهور فقها، حکم بخشش رو داره نه حکم ارث رو. و بین اینها تفاوت چه جدی وجود داره. در ارث لازم نیست وارث اون مقدار مال رو در اختیار بگیره یا به تعبیر فقها قبض کنه تا مالک بشه، ولی در هبه و بخشش شرط مالک شدن چیه؟ قبضه، تحویل گرفتنه. لذا اگر این آقا اومده خونشو، من سراغ دارم یه بزرگوارید امشب نیومده ولی اینجا هست، اموال خودش و خانهشو که میدونم این کاری کرده، مطابق با سهم الارثش دقیقا تقسیم کرده بین فرزندان خودش، اما تحویلشون نداده، این هیچ اثر شرعی نداره. توجه کردین؟ اما اگر تحویل داد، این رو نمیتونن فرزندان به عنوان ارث محسوب کنن و بگن خمس نداره. ارث بعد از فوت معنی میده، نه قبل از فوت. این تذکر راجبه. اما مسئله که امشب حالا در ادامه عرض کنم اینه، در اینکه آیا مالی که به بخشش انسان مالک میشه خمس دارد یا نه، چند نکته درش هست. اولا مالی که انسان به بخشش مالک میشه خمس دارد یا نه، سوال مال پایان سال خمسیه، نه مال زمانی که انسان میگیره. اون لحظه که میگیره خمس نداره، مگر اینکه اون طرفی که مال رو به ایشون بخشیده اهل دادن خمس نباشه، اونم با یه ضوابطی که اونم انشالله بعدن عرض میکنم، امشب دیگه نمیرسی. خمس پایان سال هست در ارباح مکاسب، و در این بخشی که داریم میگیم در اول سال خمس مطرح نیست. خمس گنج و معدن و آنچه به قواسی از دریا به دست میاد و غنایم جنگی، اون خمسا همون اول کاره نه پایان سال. اما خمس ارباح مکاسب مربوط میشه به پایان سال. این یه نکته. نکته دوم اینه که در بحث خمس هبه بین فقهای ما در روزگار کنونی و در روزگار گذشته اختلاف بوده. سه فتوا در مسئله وجود داره و هر کس باید ببینه از چه کسی باید تقلید کنه، نه اینکه اول ببینه کی فتواش چیه که بعد بگه من از این آقا تقلید میکنم. بعضیا تو هر مسئله نگاه میکنن که فتوای کی به دلشون مینشینه، بعد میگه آقا میشه توی مسئله مقلد آیت الله فائق شد اینجوری، اما تو اون یه مسئله دیگه نمیخواد مقلد آیت الله فائق بشه، میخواد مقلد آیت الله یکی دیگه بشه. این روش غلطه. باید اول ببینید که از چه کسی وظیفه تقلید دارید، بعد نظر او رو پیگیری کنید. در مسئله هبه و بخشش سه فتوا وجود داره. فتوای اول اینه که هبه خمس ندارد، چه کم باشد چه زیاد، یعنی اگه هبه شد و مصرفم نشد تا پایان سال، شبیه مالی است که به ارث رسیده به شخص، نمیخواد خمسشو بده. این یه فتوا. فتوای دوم درست در نقطه مقابله، این که هبه شبیه سایر درآمده هاست، باید انسان خمسشو بده پایان سال خمسی، مگر اینکه تا قبل از پایان سال مصرف شده باشه، معونه شده باشه. خب نظر سوم اینه که بستگی داره که چی و شخص مالک شده باشه. اگر یه چیزی رو مالک شده که ارزشش در عرف مردم کمه، اگر این چنین باشه خمس نداره، اما اگر قابل توجهه خمس داره. این سه نظر بین فقها بوده، الان هم صاحبان رساله این سه نظر رو هر کدامشون یکی از این نظرات رو دارن. احتیاط هم روشنه که با فتوای دومه که هبه خمسش داده بشه، هدیه خمسش داده بشه. فرقی بین هبه، هدیه، جایزه در اینجا نمیکنه. هر مالی که انسان مجانی مجانی گیرش میاد تو اینجا مد نظر هست. این یه نکته. بعد هم باید دانست که در بحث هبه و هدیه تا وقتی قبض یا تحویل گرفتن انجام نشده، شخصی که مال بهش بخشیده شده شرعاً مالک نشده. لذا اگر یه آقایی به خانومش مثلا یه زمین رو هبه کرده، بخشیده، حتی سندش هم به نام او زده، ولی این زمین فرض کنید توی یکی از مثلا روستاهای اطراف شهر گرگان مثلا، اگر اونجاست، این خانم اصلا نرفته اونجا رو تحویل بگیره، اگر این چنینه، این خانم شرعاً مالک اون زمین نشده تا بعد مکلفه به خمسش بشه. و البته وقتی مالک نشده باشه معنیش اینه که اگر شوهرش فوت کنه دیگه اون وقت حق ادعا نسبت به این زمین نداره، چون مالک نشده بود. اگه مالک شده بود در زمان حیات شوهرش، وقت باید خمسش هم بر اساس همون توضیحی که عرض کردیم باید میداد. اما اگر اصل مالکیت صورت نگرفته، خمسی هم طبیعتاً وجود نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرماید. روایتی است در کتاب شریف کافی که به سند خیلی معتبرم نقل شده. اون روایت اینه که در بنی اسرائیل یه وقتی در دوره نبوت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام این چنین قرار داده شده بود که اگر عباداتی رو در طی 40 روز اهل خانه یا فردی انجام میداد، دعایی میکرد، دعای او به استجابت میرسید. و این چیزی بود که تو اون امت رایج. یه بند خدای با این که اهل عبادت بود و جزو عابدان بنی اسرائیل محسوب می شد، این هر چی عبادت می کرد و دعا می کرد دعاش به استجابت نمی رسید. اومد پیش حضرت عیسی علیه السلام و گفت جریان من اینه، همه دعا می کنن، حاجتشون رو می گیرن بعد از 40 روز، من تیرم به سنگ میخوره و نتیجه ای نمیگیرم، رمزش چیه؟ داره که حضرت عیسی علیه السلام نماز خوند و دست به دعا برداشت، با خدا شروع کرد مناجات کردن. پاسخ از جانب حق متعال اومد که این آدم نه 40 روز، بلکه اگر به قدری عبادت بکنه و انقدر سجدهای طولانی بره که گردنش بشکنه، من دعای او رو مستجاب نمی کنم. چرا؟ چون این در حال شک قرار داره و شکش هم نسبت به نبوت توست. تا وقتی اینجوریه من دعاشو مستجاب نمی. حضرت عیسی علیه السلام این پاسخ رو به خود او منتقل کردن تا به او گفتن، گفت همینجور آقا، من به ظاهر عبادت میکنم ولی در دلم اعتراف به نبوت شما ولی ندارم. میگم شاید اصلا پیغمبر نیست، دروغگوه، چنین چنان. حالا خدای متعال از دل من خبر داده. این قسمتشون به زبان خودم عرض میکنم. به حضرت عیسی با زبان بی زبانی گفت خب من در این حدی که در اختیار خودم هست شک رو کنار میگذارم، ولی یه مقداری از شک تای دلم میمونه که اون دیگه کارش نمیتونم بکنم. شما که حجت خدا هستید دعا کن که خدا اون شک رو از دل من زائل کن. حضرت عیسی هم دعا کرد و اون مقدار شکم ازش زائل شد. این روایت رو برای اینکه اهل فضل در مجلس ما هستن آدرسش هم عرض میکنم. در کتاب شریف کافی باب و شک، آخرین روایت اون باب این روایت و سندش هم به تعبیر فقها صحیح هست. خب اون مطلب رو میخوام با اولین آیه که امشب تلاوت کردیم یه خورده ای گره بزنم و یه تذکری عرض کنم. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. ای بنی اسرائیل چند تا مشکل داشتن. یکی این که هر چی تعهد میبستن با خدا اینا میامدن نقض میکردن، عهد شکنی میکردن. آیات خدا رو هم میدیدن و کافر میشن. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه. خدای متعال نشانه هایی داره در عالم خلقت، نشانه هایی داره از جنس کلام که قرآن یکیش. لذا ما این قطعات کوچک سوره ها رو میگیم چی؟ آیه. یعنی اینا علامتن هر کدوم، منتها ما با این مقدار از درک و شعوری که داریم خیلی از این چیزا رو نمیبینه. ان الله تجلا لخلقه فی کلامه ولکن الخلق لا یبصرون. خدای متعال تو این قرآن خودش رو به خلقش می نمایاند ولی خلق نمی بینند. این قرآن رو اگر آنگونه که به ما گفتن ما تلاوت کنیم، خود این تلاوت در ما ایجاد نورانیت میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. توجه کردین؟ ایمان در اثر تلاوت میره بالا. چه خود تلاوت کنیم چه دیگری تلاوت کند و ما بشنویم. قرآن اینجوریه، منتها این قرآن خوندنهای ما همجوریه، میخونیم رد شیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود در تلاوت قرآن ولا یکون هم احدکم آخر از سوره. اینجوری نمیشه وقتی میخونه نگاه کنیم که به تای سوره میرسیم که تموم میشه. آدمی داره، آیه است، اینا نشانه خداست. خدا آیات تکوینی هم داره، علامت هایی داره که اگر بخوایم به یه نگاه بگیم و فی کل شیء له آیاتون، تو هر چیزی خدا نشانه داره، همه چیز نشانه. چون به هر چی نگاه کنی یه توجه کنیم یعنی این روپای خودش نیست، به دیگری وابسته است، دیگری او رو به وجود آورده. ولی بعضی از مخلوقات هستن که وقتی شما بهشون توجه میکنی بیشتر متذکر خدا میشی. و اون کسی که بالاتر از هر کسی اینجوریه، امام هر زمانیه. اگر امروز کسی توفیق شرفیابی محضر امام زمان علیه السلام رو پیدا کنه، چنان در محضر حضرت حالت خاصی رو پیدا میکنه که بحث خدا برای او روشن‌تر از هر چیزی میشه. توجه میکنه. انبیاء خدا این گونه بودن، امروز امام زمان صلوات الله علیه این گونه است، و در میان ائمه علیهم السلام اون کسی که از بقیه این خصوصیت در او بارزتر بوده امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله، لذا امیر المؤمنین آیت الله الکبراست، از همه بالاتر. غیر از نبی اکرم صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین دیگه از او بالاتر نیست. خدا نشانه ها رو میفرسته به سمت ما تا ما آدم ها سر خود رو خم کنیم به عنوان بندگی. خیلی هم خدا آیه فرستاده، چه آیات لفظی چه آیات وجودی. حتی بعضی از آدم های عادی به رتبه میرسن که وقتی اشخاص محضر اونها میرسن احساس میکنن اه خدا هست. نمیدونم اینجا کسانی بودن که محضر مرحوم آیت الله العظما یا استاد احمد خونساری رو درک کرده باشن یا نه. من نوجوان بودم، اوائل جوانیم، به خاطر یه شرایطی مکرر خدمت ایشون مشرف می شدم. وقتی من می رفتم خونه ایشون، از خونه ایشون می آمدم بیرون، احساس می کردم من آدم قبلی نیستم. توجه می کنم. احساس میکردم به خدا یه قدم نزدیک شده. توجه کنید. یه سیدی بود در یزد، یکی دو سال فوت کرده، خدا رحمتش کنه، اسم نمیبرم چون فوتم شده، فقط برای طلب رحمت کنیم. آدمای زیادی میگفتن، از رفقای مرحوم پدر من بود، خیلی با هم مأنوس بودن. ایشون از خصوصیاتشون بود کسی که محضرش میرفت میدید اینجا مثل این که خداست، خدا هست. این چنین توجه میکنه. من ندیده بودم مرحوم آیت الله العظما آقای آقای بروجردی رو، میگفتن آقای بروجردی هم همینجوری بود. سید ابن طاووس رضوان الله علیه در کتاب مینویسه یکی از نعمتهای خدا بر من اینه که خدا به من این نعمت داده، کسی که با من مواجه میشه دیگه شک در وجود خدا پیدا نمیکنه، یه حالی بهش دست میده که دیگه نیاز به هیچ استدلالی نداره. خدا اینو به بعضی از مخلوقاتش میده که بالاتر از هر مخلوقی، امروز به امام زمان ما، حجت حی روزگار ما، یعنی پسر امام حسن عسکری علیه السلام داده. یه صلواتی محضر حضرت تقدیم. ولی ما آدم ها رو خدا در این حال وقتی به اون نشانه میده، اجازه میده که ما انتخاب بکنیم. تو اینجا اگر ما این نشانه ای رو که دیدیم در مقابلش تسلیم بشیم و خدا عنایات بعدیش هم شامل میکنه، اگر شروع کنیم در اون نشانه هایی که خدا به ما داده شروع کنیم تردید کردن و حتی کفران ورزیدن، اگر اینجوری بشه اون وقت خدا دنبالش میگه بل طبع الله علیها بکفرهم، یه وقت میرسه که خدا یه مهر میزنه به دلها، دیگه این اصلا این حرفا رو نمیفهمه. آنچه میفهمه تو عمرش فقط پول، شهوت، مقام، چنینه چنان از این چیزا میشه. اصلا به کلی تو این وادی منزنش بیاد، این وادی منزنش بیرون. گفت هر که در این جرگه نیست فارغ از این ماجراست، منزنش بیرون. و این یه عقوبتیست از عقوبات الهی که باید ما خود رو از اون عقوبت در امان ندانیم. خب عرضم تمام. خدایا به آبروی ائمه‌ای که در بقیع مدفونند و قبر اونها به شکل مظلومانه‌ای مورد اهانت قرار گرفته و قرار می‌گیرد، به حق این بزرگواران در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا به آبروی این ائمه بزرگوار از بقیه ایام غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرما. به آبروی این بزرگواران هر چه زودتر امر ظهور فرزند اون بزرگواران را اصلاح بفرما. پروردگارا قلب نازنین امام زمان ما از ما راضی و خشنود بگردان. عواقب ما ختم به خیر بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما زول حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. مشکلات امور ما مادی معنوی دنیوی اخروی همه را حل و اصلاح بفرما. پروردگارا به آبروی ائمه مدفون در بقیع توفیق زیارت قبر اون بزرگواران و قبر رسول گرامیت و توفیق حج و عمره را به زودی نصیب همه ما بگردان. پروردگارا راه زیارت این بزرگواران بلکه راه زیارت همه ائمه را تا ظهور امام زمان علیه السلام باز و مفتوح و در امنیت قرار بده. به ما توفیق زیارت اون بزرگواران و اطاعتشون رو در دنیا و توفیق مورد شفاعت قرار گرفتن اونها رو در قیامت و در عقبا مرحمت بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباع اونها، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری که نسبت به مسلمین و شیعیان قصد سوئی دارد، خدایا اون شرور رو به خود اونها باز بگردان.